سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌ها و مطالب خبری ما از انفجار امروز در شهر قندهار میشنوین که در نتیجه آن سه انتحار کننده و دو تن از افراد ملکی کشته شدند. از ادامه دیدارهای رئیس جمهور کرزی در توکیو با مقامات و همچنان رئیس بانک انکشاف آسیایی هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که اردوی پاکستان از کشته شدن 6 عسکر و 1 افسر پلیس خبر داده است و قرار است کوفی انان نماینده بین المللی برای سوریه امروز با رئیس جمهور آن کشور بشار الاسد در مورد بحران سوریه دیدار کند. اما نخست خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
مقامات ولایت قندهار میگویند در نتیجه حمله انتحاری در این ولایت به شمار 3 فرد انتحار کننده، 2 کودک کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. شماره از باشنده های ولسوالی های قیصار و آلمار ولایت فاریاب در برابر مخالفان مسلح دست به قیام مردمی زدند. مشروع اخبار. مقامات ولایت قندهار میگویند در نتیجه حمله انتحاری در این ولایت به شمول 3 فرد انتحار کننده، 2 کودک کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت 3 فرد مهاجم سوار بر موتورسیکل لحظات پیش در مربوطات حوزه 4 ولایت قندهار خود را منفجر ساختند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان کشته شدن یک زن را به طور علنی در ولایت پروان یک جنایت خواند. در یک اعلامیه منتشر شده از ریاست جمهوری آمده است که آقای کرزی به مقامات امنیتی دستور داده است تا هر چه زودتر عاملین این رویداد را به قانون بسپارند. در همین حال قمندان عمومی ناتو، وزیر خارجه بریتانیا و شماری از اعضای ولسی جرگه نیز این رویداد را تقبیح نمودند. شماری از باشنده های ولسوالی های قیصار و آلمار ولایت فاریاب در برابر مخالفان مسلح دست به قیام مردمی زدند. عبدالخالق قمندان امنی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی این قیام را تایید نموده گفت در نتیجه این قیام ها 28 قریه از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است. به گفته وی در این قیام 2 مخالف مسلح کشته شدند. اما برخی از منابع امنیتی میگویند در این قیام گلبدین، قاری غلام محمد و ملا صدر سرگروپ های طالبان نیز کشته شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می نماید.
اردوی پاکستان میگوید 6 عسکر و 1 افسر پلیس پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح در یک کمپ اردو در نزدیکی اسلام آباد آتش گشودند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفت 5 پرسنل امنیتی دیگر در این حمله که در نزدیکی وزیرآباد در 150 کیلومتری جنوب شرق پایتخت رخ داد جراحت برداشتند. اردوی پاکستان همچنان گفت کمپی که مورد حمله قرار گرفت به خاطر تحقیق در مورد حادثه اخیر سقوط هلیکوپتر ایجاد شده بود. تا کنون در ارتباط به گرفتن مسئولیت این حادثه از سوی کسی و یا گروهی ادعای صورت نگرفته است. گزارش ها میگویند چند ساعت قبل از این حمله صدها تندرو اسلامی را پیمایی را برا انداخته بودند. این را پیمایی جزء را پیمایی اعتراض آمیزی بود که به خاطر بازگشایی راه اکمالات ناتو از لاهور تا اسلام آباد سازماندهی شده بود. یک تیاره شرکت هوایی هندستان که به سوی دهلی جدید در حال پرواز بود در پاکستان نشست اضطراری کرده است. با تعقیب این حادثه گزارش داده شده که تمام سرنشینان و عمله تیاره ایربس A319 شرکت هوایی هند مسئول می باشند. گزارش ها می گویند که مشکل تکنیکی این تیاره را مجبور به فرود آمدن ساخته است. مقامات پاکستانی گفتند که این تیاره از دوبای به سوی پایتخت هند در پرواز بود که بدون پلان در میدان هوایی نواب شاه در جنوب پاکستان نشست کرد. مقامات گفتند قرار است که یک هیئتی از متخصصان هندی به میدان هوایی نواب شاه پرواز کنند تا این تیاره را مورد بررسی قرار داده و تلاش خواهد کرد که پس از ترمیم این تیاره پاکستان را ترک کند. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه قرار است امروز با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق ملاقات کند. انتظار می رود که دو طرف روی پلان صلح انان گفتگو کنند، پلانی که کوفی انان در حال حاضر ناکامی آن را برای ختم خونریزی 16 ماهه در سوریه پذیرفته است. بشار الاسد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آلمان گفته است که حمایت ایالات متحده آمریکا به گفته او از تروریستان از تطبیق این پلان جلوگیری کرده است. او در این مصاحبه اش افزود:
The president shouldn't run away from challenge and we have national challenge now.
رئیس جمهور باید از مشکل فرار نکند و اکنون ما در سوریه با معضله ملی دچار هستیم. رئیس جمهور نباید از این وضعیت فرار نماید. اما از سوی دیگر وقت شما به حیث رئیس جمهور در کشور باقی میمانید، فقط در صورت میتوانید در این موقف باقی بمانید که از حمایت مردم برخوردار باشید. این اظهارات در حال است که نیروهای بحری سوریه در جریان تمرینات نظامی دو روز گذشته به طور آزمایشی از کشتی‌ها و هلیکوپترها راکت پرتاب کردند. عربستان سعودی به دنبال اعتراضات در منطقه شیعه‌نشین در شرق این کشور از کشته شدن دو تن خبر داده است. در اعلامیه وزارت داخله این کشور آمده است که کشته شدن این افراد به تعقیب یک اعتراض در قریه عوامیه به خاطر دستگیری شیخ نمر النمر صورت گرفته است. در اعلامیه گفته شده که درگیری بین مظاهره کنندگان و پلیس صورت نگرفته است. قبل از این آژانس خبری عربستان سعودی گفته بود که این شیخ بعد از آن دستگیر شد که پیروان او دیروز با گزمه و نیروهای امنیتی به زد و خورد پرداختند. در اعلامیه آمده است که شیخ نمر که از ناحیه پای زخم برداشته متهم به تحریک جهت ایجاد نارامی در ایالت شرقی نفتخیز این کشور می باشد. حکومت روسیه تایید کرد که در چگونگی برخورد مقامات در عکس‌العمل با سیلاب‌ها در مناطق جنوب بحیره سیاه اشتباه شده است. در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب‌ها بیشتر از 170 نفر کشته شدند. امروز از ولادیمیر پوچکوف وزیر حالت اضطراری روسیه نقل قول شده که میگوید این وزارت در پخش و رساندن اطلاعات و هشدارها در مورد این سیلاب‌ها به پاشنده‌هایی که در اثر آن متضرر شده‌اند از خود کوتاهی نشان داده است. روسیه برای قربانیان حادثه روز دوشنبه را روز ماتم ملی اعلام کرده است. روز شنبه ریزش باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌های شدید حدود 5000 خانه را بیشتر در منطقه کریمسک زیر آب کرده است. هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و باشنده‌های کریمسک شب یک شنبه را بدون برق، گاز و آب آشامیدنی به سر بردند. حدود 1500 عمله نجات مصروف عملیات نجات در منطقه می باشند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 38 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه یک انفجار در شهر قندهار 3 انتحار کننده و 2 فرد ملکی کشته شدند. رئیس جمهور کرزی امروز در توکیو گفت که طالبان برای نخستین بار مذاکره با دولت افغانستان را پذیرفتند. حامد کرزی امروز در جریان سفرش به توکیو با رئیس بانک انکشاف آسیایی و شمار از مقامات ژاپنی دیدار کرد. در یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنگان 9 پلیس افغان کشته و بیش از 20 تن دیگرشان زخمی شدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و همچنان نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل در مورد اجلاس توکیو. در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ساعت 3:10 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در نتیجه یک انفجار در شهر قندهار 3 انتحار کننده و 2 فرد ملکی کشته شدند. این حادثه ظهر امروز در داخل شهر قندهار رخ داد. بریم به ولایت قندهار. امیرحال صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای رشتنه، جزئیات بیشتر حادثه امروز چیست؟
نوی مصاب دا پیش شاو خواد ونیو بگیر عمل تسوا او دریزان وجون کی پا یو زرنج مرسیکل کس پارو او هدف درسیدو مخ کی بشار در تلویم یوزی پا مربطات کی چاو دن عمل تکره د کندهار د والی ویان جاوید فیصل د دې راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې په خپله درې لیدونکي او دوه تنه ملکیان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. دوی وویل چې د حمله کوونکو هدف معلوم نه و او په کوم ځای کې چې چاودنه رامنځته کړې د افغان او بهرنیو ځواکونو کوم مرکز نه و موجود. بل خو د کندهار میرویس روغتون مسؤلین وایي چې دوی ته د پیښې له ځای څخه دوه مړي او شپږ زخمیان وړل شوي. ډاکټران وایي چې په وژل شوو دغه ملکیانو کې چې دوه کسه دي لس کلن ماشومان دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې څو ورځې مخکې یو بله ورته حمله هم په کندهار کې شوې وه او شاوخوا اووه کسان یې وژلي وه او پنځه ویشت نور یې دښمن کړي وه.
بله رشته صاحب، حالا آیا معلوم شده که انتحار کننده ها کیا بودن و یا مسئولیت حادثه را کسی تا حالا به عهده گرفته؟
معمولا د دغه ډول حملو مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین په غاړه اخلي، خو تر اوسه لا د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. یوه بله خبره چې باید ول ورده ټاکل شوې ده چې په خپله د کندهار د درو ولسوالۍ امنیتي چارې هم په نږدې څو ورځو کې یا د روانې میاشتې په دولسمه نېټه د افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
بله، با تشکر فراوان صادق رشنی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار با خود داشتیم که در مورد انفجار امروز در نزدیک حوزه چهارم شهر قندهار به صورت مستقیم گزارش میداد. در این حادثه سه انتحار کننده و دو فرد ملکی کشته شدند. این رویداد ساعت 2:30 امروز در داخل شهر رخ داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. 3:12 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com می‌شنوین. سفر رئیس جمهور کرزی به توکیو ادامه دارد. حامد کرزی از کمک های 16 میلیارد دلاری جامعه بین المللی سپاسگزاری کرده است. کشورهای مختلف جهان دیروز کمک ها و تعهد 16 میلیارد دلاری را با افغانستان اعلان کردند. تلاش میکنیم تا دقایق بعد با خبرنگار رادیو زودی در توکیو تماس برقرار کرده و جزئیات بیشتر را در این مورد براتان پیشکش بکنیم. همچنان حامد کرزی در جریان سفرش به توکیو امروز با رئیس بانک انکشاف آسیایی و شمار از مقامات ژاپنی دیدار کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از کابل گفته شده که آقای کرزی پس از ختم کنفرانس توکیو با شمار از محصلین افغان در ژاپن نیز دیدار کرد. بریم به کابل، بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنویم. بشارت، در ملاقات با رئیس بانک انکشاف آسیایی رئیس جمهور کرزی چی ها گفت و همچنان رئیس بانک انکشاف آسیایی چی اظهارات داشت؟
خب بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. به اساس یک اعلامیه مطبوعاتی که بر ما از دفتر ریاست جمهوری رسیده است، نوشته شده است که آقای کرزی ظهر امروز با رئیس بانک انکشاف آسیایی در ژاپن دیدار کرد و از رئیس بانک جهانی آسیایی تشکری کرد به خاطر کمک 1.2 میلیارد دلار که به افغانستان در کنفرانس توکیو تعهد سپردند. و در اعلامیه آمده است که رئیس بانک انکشاف آسیایی گفته است که کمکی که در کنفرانس توکیو وعده کردند در بخش های زیربنایی در افغانستان به مصرف می رسانند. و همچنان در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی با مشاور وزارت خارجه ژاپن هم دیدار داشتند و این کنفرانس که دیروز در توکیو برگزار شد به خاطر افغانستان، این یک کنفرانس موفق خواندند. قابل یادآوری است کنفرانسی که دیروز در ژاپن برگزار شده بود، کشورهای کمک کننده بیش از 16 میلیارد دلار آمریکایی را برای 3 سال آینده حکومت افغانستان و به خاطر تطبیق پروژه های انکشافی وعده کمک کردن.
بله، خب بشارت، خودت از دیدار رئیس جمهور کرزی با مشاور و مقامات ژاپنی هم یاد کردی. روی کدام موضوعات در این نشست صحبت شده و همچنان رئیس جمهور کرزی با شمار از محصلین افغان هم دیدارهای داشت؟ دقیقا آیا در قسمت بورسای تحصیلی هم گپ های مطرح شده یا چطور؟ نخواست اگر در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی با مقامات ژاپنی بگویی.
خب در اعلامیه که بر ما رسیده نوشته شده است که آقای کرزی با مقامات ژاپنی روی برنامه های انکشافی افغانستان صحبت کردن و همچنان روی موضوعات تحصیلی که آقای کرزی از کشور ژاپن خواسته است که بورس های تحصیلی بیشتر را برای افغان ها برای جوان های افغان در خدمتشان قرار بدن و همچنان گفته میشه که موضوع صلح یک موضوع دیگه بوده که جناب رئیس جمهور کرزی با مقامات ژاپنی بحث کردن و همچنان رئیس جمهور کشور با یک تعداد از مسئولین افغان در ژاپن دیدار کردن و از اونها خواسته است که هر لحظه که اونا اونجا هستن کوشش کنن که موضوعات مختلف تکنولوژی های جدید بیاموزن و در عین زمان ژاپن وعده سپرده است که در سالهای آینده تا 5 سال آینده را بیش از 500 بورس دیگر در اختیار جوانای افغان قرار میدن و همچنان در حال حاضر بیش از 40 تن از محصلین افغان در حال حاضر مصروف تدریس در آموختن علم در ژاپن میباشن.
بله بله، با تشکر فراوان. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی با مقامات ژاپنی و همچنان رئیس بانک انکشاف آسیایی به صورت مستقیم گزارش میداد. رئیس جمهور کرزی از کمک های 16 میلیارد دلاری جامعه بین المللی برای افغانستان سپاسگزاری کرده است. رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری به خبرنگاران در توکیو در مورد جلسه صلح که در شهر کیوتوی ژاپن چند پیش برگزار شده بود گفت طالبان برای نخستین بار مذاکره با دولت افغانستان را پذیرفتند. تلاش میکنیم تا دقایق بعد خبرنگار رادیو آزادی را از توکیو با خود داشته باشیم و بیشتر در این مورد بشنویم. همچنان در روزنامه های کابل در مورد تعهدات که تازه برای افغانستان صورت گرفته مقاله ها و مطالب زیاده به چشم میخورن. تا لحظات بعد روزنامه های امروز کابل را هم مرور میکنیم. حالا فکر میکنم تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در توکیو برقرار شده. بله، امیحال زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از توکیو با خود داریم. بله آقای جمن، اگر صدای مرا میشنوین بفرمایید رئیس جمهور کرزی مقدار کمک ها را آیا مشخص ساخت که از طرف کدام کشور به کدام اندازه با دولت افغانستان کمک صورت گرفته؟
بله رئیس جمهور کرزی امروز
بله آقای جمن صدای مرا میشنوین؟ فکر میکنم تماس ما با آقای جمن قطع شده. در هر صورت باز هم تلاش میکنیم تا زبیر جمن خبرنگار رادیو آزادی را از توکیو با خود داشته باشیم. حالا بریم و روزنامه های امروز چاپ کابل را ببینیم که در مورد کنفرانس توکیو و انتظارهای افغان ها جهان نوشتن. مصطفی بشارت این روزنامه ها را مرور کرده.
صفحات اول روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بر برگزاری کنفرانس توکیو و تعهدات جدید مالی جامعه جهانی برای افغانستان اختصاص داده شده است. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که اگر تعهدات جامعه جهانی بر اساس شرایطی که از سوی آنان گذاشته شده پرداخته شود، حکومت افغانستان با مشکلات مواجه خواهد شد. روزنامه همچنان نوشته است که جامعه جهانی برای مدت 3 سال آینده 16 میلیارد دلار آمریکایی را با یک سلسله شرایط به افغانستان تعهد کرده اند. این روزنامه نوشته است که در حال حاضر افغانستان با مشکلات فساد اداری گسترده و نبود یک اداره سالم مواجه است و حکومت باید به خاطر به دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی در این بخش‌ها کار نماید. محور همچنان نوشته است که برای حکومت افغانستان دو راه وجود دارد که باید یکی آن را انتخاب نماید، یکی اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری و ایجاد یک اداره سالم و دوم اینکه دوباره خود را به دامان جنگسالاران و گروه‌های مافیایی بیندازد. این روزنامه در آخرین تحلیل خود نوشته است که برای ایجاد یک اراده قوی سیاسی و استفاده مؤثر از کمک‌های جامعه جهانی، حکومت افغانستان به یک تیم کاری قوی مسلکی و متحد نیاز دارد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت برگزاری کنفرانس توکیو را برای افغانستان یک دستاورد بزرگ خوانده، اما نوشته است که شرایط گذاشته شده از سوی جامعه جهانی پرداخت کمک‌ها به افغانستان را با مشکل مواجه خواهند ساخت. روزنامه نوشته است که مبارزه با فساد اداری، حکومت داری خوب، احترام به حقوق بشر و حقوق زن و احترام به دموکراسی شرایط اند که جامعه جهانی برای پرداخت کمک هایشان پیش روی حکومت افغانستان قرار دادند. این روزنامه همچنان نوشته است که بیشتر کمک کنندگان تاکید کردند که کمک هایشان را پس از عملی کردن شرایط از سوی حکومت افغانستان به این کشور میپردازند. روزنامه غیر دولتی ملی باور همچنان نوشته است که افغان ها از تعهدات جدید مالی جامعه جهانی خوشحال شده اند، اما این مردم از موجودیت فساد اداری، پایین بودن ظرفیت کاری در ادارات و موجودیت ارتباطات حزبی و یک سلسله مصلحت‌های دیگر اظهار نگرانی کرده‌اند. روزنامه نوشته است با وجود اینکه رئیس جمهور کرزی تعهد مبارزه جدی را در این بخش ها داده است، اما به باور نویسنده با توجه به تشکیلات اداری و سهم دادن به گروه های جهادی مبارزه با این کار را دشوار ساخته است. روزنامه نوشته است به خاطر اینکه حکومت افغانستان از کمک های جدید جامعه جهانی به صورت درست آن استفاده نماید، باید در قسمت ایجاد یک اداره سالم تلاش بیشتر نماید. روزنامه آزاد ویسا در مورد کنفرانس هایی که تاکنون به خاطر کمک به افغانستان تدویر شده و شرایطی که به خاطر پرداخت کمک از سوی جامعه جهانی گذاشته شده انتقاد کرده است. روزنامه نوشته است این شرایط که از سوی جامعه جهانی گذاشته شده است تکراری می باشد و جامعه جهانی در گذشته در این قسمت توجه جدی نکردند. روزنامه همچنان نوشته است که جامعه جهانی باید یک استراتژی قوی را ترتیب داده و آن را عملی نماید. روزنامه غیر دولتی خدمتگار همچنان نوشته است که کنفرانس توکیو برای مردم افغانستان دو پیام مهم داشت. یکی آن این که خود افغانا باید حکومتشان را بسازند و در عین حال جامعه جهانی در کنار این مردم می باشد. اما در عین حال این روزنامه در یک مطلب جداگانه کارهای 10 سال حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که باور ندارند که این حکومت در 2 سال آینده کدام کار مؤثر را انجام بدهد. خدمتگار همچنان نوشته است که مقام های حکومت افغانستان در 10 سال گذشته با فساد آغشته بودند و آنها نمی توانند در 2 سال آینده کدام کار مؤثر را بر ضد فساد اداری انجام بدهند.
ساعت 3:21 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنگان 9 پلیس افغان کشته شدند. این حادثه امروز در مسیر راه ولسوالی حضرت سلطان رخ داد که 10 پلیس دیگر را هم زخمی ساخت. لطیف سحاق خبرنگار رادیو آزادی از شمال افغانستان گزارش میدهد.
30 تن از سربازان اردوی ملی در مسیر شارای مزار سمنگان در یک حادثه ترافیکی کشته و زخمی شدند. این سربازان اردوی ملی که در یک کاروان وسایط ترانسپورتی نظامی رایی وظیفه به صوب ولایت بغلان و کندز بودند، در منطقه ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موتر عاملشان از جاده منحرف و 9 تن آنها کشته و 21 تن دیگر جراحت برداشت. جنرال خلیل اندرابی قماندان امنی ولایت سمنگان میگوید علت این حادثه تیزرونی دریور موتر بوده که به گفته وی کشته و زخمی شدگان اما توسط هلیکوپتر اردوی ملی به شفاخانه ها انتقال داده شدند. وی گفت این حادثه قبل از ظهر امروز زمانی که این سربازان در یک موتر نظامی سوار و روانه وظیفه بودند کشته و زخمی شدند. سربازان مربوط به قول اردوی 209 شاهین ولایت بلخ بوده اما تا اکنون مقامات این قول اردو به خبرنگاران در رابطه با این حادثه چیزی نگفته است. تیزرونی دریوران اردو و پلیس ملی همواره شکایت مردم را در قبال داشته اما تا اکنون برای جلوگیری این چنین حادثات اقدامات عملی روی دست گرفته نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جامعه بین المللی دیروز تعهد سپرد که 16 میلیارد دلار را برای افغانستان کمک میکند. رئیس جمهور کرزی از این تعهد کمک های جامعه بین المللی سپاسگزاری کرده است. آقای کرزی امروز در توکیو در مورد جلسه صلحی که در شهر کیوتوی ژاپن چند پیش برگزار شده بود گفت که طالبان برای نخستین بار مذاکره با دولت افغانستان را پذیرفتند. بریم حالا به توکیو و زبیر اجمن خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای اجمن امیدوار هستم که این بار تلفن ما قطع نشه. آیا مقدار کمک ها را حامد کرزی مشخص ساخت که از طرف کدام کشور به چه اندازه کمک با افغانستان صورت گرفته؟ یعنی مقدارشان چطور مشخص ساخت؟
بله، وای از همه کشورها که در کنفرانس توکیو متحد شدن بخش کمک به افغانستان تشکری کردن و گفتن که 16 میلیارد دلار تعهد شد. دهی 16 میلیارد دلار او از کشورها هم نام گرفت و بعضی ارقام ارائه کرد. گفت که ایالات متحده آمریکا متحد شد که برای 10 سال آینده باز هم کمک هایشان به می منوالی که عالی هستند، به می اندازه که تا حال صورت گرفته در بخش انکشافی افغانستان ادامه خواهد داشت تا 10 سال آینده و هر سال 2 میلیارد دلار کمک میکنه به افغانستان. همچنان ژاپن گفت که متعهد شده که 3 میلیارد دلار برای 5 سال آینده کمک کنه و سویدن تا 2025 برای 12 سال آینده 1.2 میلیارد دلار کمک میکنه که هر سال 100 میلیون دلار میشه. همچنان جرمنی 50 میلیون دلار متعهد شد، استرالیا 25 میلیارد و هند را ذکر کرد که گفته است که تا چند سال آینده 500 میلیون دلار یا تا سالهای آینده 500 میلیون دلار کمک میکند. و از همه کشورها و همچنان از ژاپن تشکری کرد که میزبانی کنفرانس داشتند. و البته شما یادآور شدند که در مورد مذاکرات با طالبان در بخش سوالایی که ژورنالیست های ژاپنی از اونا داشتند در مورد صلح و از یک کنفرانس و یا یک جلسه دیگه که در کیوتو صورت گرفت دو هفته پیش و در او از حزب اسلامی و طالبا هم نماینده ها بودن، از او یادآور شد، گفتند که در این جلسه نماینده طالبا قاری الدین محمد برای بار اول گفتند که طالبا می خواهد که با دولت افغانستان با دولت افغانستان صحبت کند و او ایرا با اهمیت خوان که برای بار اول طالبا ایرا گفته است. البته از این مورد زیاد جزئیات نداد که مثلا حالا اینا آماده است، یعنی صرفا از او نقل قول کرد که اونا گفته است که برای بار اول گفته است که با دولت افغانستان مذاکره می کند. این که در این ده شرایط به این آماده می شه نمی شه در این ده معلوم می شه.
بله. خب آقای جمن، برنامه های بعدی چیست؟ حیات افغان و رئیس جمهور کرزی چه برنامه های پیش رو دارن؟
امروز یک پروگرام دیگه هم بود در یکی از پانتونای تو شهر توکیو و دو رئیس جمهور سخنرانی هم کرد و همچنان همی پانتون که بنامه نیپان سپورت ساینس یونیورسیتی یاد میشه، از طرفی پانتون به رئیس جمهور کرزی دکترای افتخاری هم داده شد. البته قابل یادآوری است که این دوم دکتراست که افتخاری که به رئیس جمهور داده میشه. پیش از او یک از پانتونای هند هم به رئیس جمهور کرزی دکترای افتخاری داده بودن و سبا هم اینطور پروگرام است که با امپراتوری تو ژاپن نشست داره و با اونا میبینه. باز شاید سبا سفرشان ختم شود.
بله. با تشکر فراوان از شما زبیر جمع خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از توکیو با خود داشتیم که در مورد دیدارهای امروز رئیس جمهور کرزی با شماره از مقامات و همچنان حضور رو در یک نشست خبری به صورت مستقیم گزارش میداد. حتما جزئیات بیشتر در مورد دیدارهای امروز رئیس جمهور کرزی و هیئت افغان را در برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید. از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالرؤوف سابق در پیام خود نوشته کرده که لحظات پیش یک انفجار نیرومند شهر قندهار را تکان داد که در این مورد ما گزارش در امی برنامه داشتیم. نجیب الله از ولایت لوگر در پیام خود نوشته که از دست طالبان بسیار با مشکل روبرو هستند و از دولت میخواهند که در این مورد توجه جدی بکنه. و عبدالحمید صادق در پیام خود از کابل نوشته که تعهد کمک 16 میلیارد دلاری جامعه بین المللی برای افغانستان واقعا یک قدم بزرگ است و خدا کنه دولت افغانستان این پول را در راه درستش مصرف کنه و از مصارف بیجا در گذشته یک پند گرفته باشه. تشکر از همراهی شما هم در این برنامه. یادآور میشم که پس از نشر فشرده خبرهای افغانستان و جهان، برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد و در مورد اینکه چرا حملات مسموم کننده بالای دختران در مکاتب افغانستان صورت گرفته. در این مورد بحث‌های خواهیم داشت. حالا سوی صدقه به وقت کابل شد. مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات ولایت قندهار میگویند در نتیجه حمله انتحاری در این ولایت به شمول 3 فرد انتحار کننده، 2 کودک کشته شده و 6 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان کشته شدن یک زن را به طور علنی در ولایت پروان یک جنایت خواند است. شماری از باشنده های ولسوالی های قیصار و المار ولایت فاریاب در برابر مخالفین مسلح دست به قیام مردمی زدن. اردوی پاکستان میگوید 6 عسکر و 1 افسر پلیس پس از آن امروز کشته شدند که افراد مسلح در یک کمپ اردو در نزدیکی اسلام آباد آتش گشودند. یک طیاره شرکت هوایی هندوستان که به سوی دهلی جدید در حال پرواز بود در پاکستان نشست اضطراری کرده است. کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه قرار است امروز با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق ملاقات کند. عربستان سعودی به دنبال اعتراضات در منطقه شیعه نشین در شرق این کشور از کشته شدن 2 تن خبر داده است. و حکومت روسیه تایید کرد که در چگونگی برخورد مقامات در عکس‌العمل با سیلاب‌ها در مناطق جنوب وی بیرسیا اشتباه شده است.
تشکر از مقیم نایب و سپاس از همراهی شما هم تا این لحظات. حالا برنامه فکر نو با جوانان را بشنیم که مصطفی بشارت در کابل تهیه کرده.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان رادیو آزادی، به خصوص کسانی که همین لحظه برنامه فکر نو را گوش می دهید، سلام بر شما. من مصطفی بشارت در برنامه فکر نو این هفته با شما هستم. خب، موضوع این هفته را اختصاص دادیم به تهدیدهای اخیری که بر معارف افغانستان متوجه است. گزارش ها از ولایات مختلف افغانستان می رسد که در این اواخر شمار زیادی از مکاتب بسته شدن و در عین زمان تعدادی از شاگردان مسموم شدند. مقام های محلی در ولایات افغانستان گفتند که بسته شدن مکاتب و مسموم شدن شاگردان کار طالبان می باشد، اما طالبان مسلح طی اعلامیه مطبوعاتی این موضوعات را به شدت رد کردند. در همین حال مقام های استخباراتی افغانستان گفتند که در بسته شدن مکاتب و مسموم ساختن شاگردان دست های استخبارات منطقه دخیل می باشد. خب، فعلا ما در پهنتون کابل هستیم و همین موضوع را با تعداد از محصلین جوان مطرح کردیم و روی همین موضوع بحث می نماییم. اشتراک کنندگان بحث امروزی ما را نسیم پسرله، جوانی که به تازگی استاد پهنتون کابل مقرر شده است، خیبر احمدی، عطاءالله ویسا، قیس رضوانی و همچنان خانم سویتا تشکیل می دهد. دوستان عزیز، خوشحالم که شما را در بحث امروز با خود داریم. اولین سوال خود را از آقای نسیم پسرله آغاز میکنیم. آقای پسرله، شما هم مطبوعات تعقیب کرده باشین، در این اواخر در بعضی از ولایات افغانستان شمار زیادی از متعلمین در مکاتب مسموم شدن و همچنان بعضی از مکاتب در بعضی از ولایات مسدود شدن. به نظر شما علت این کار چی است؟
مسمومیت هایی که در ولایت شمال و خصوصا در این اواخر در ولایت تخار زیاد تکرار میشه، شاید علتهای گوناگون داشته باشه، از علتهای ساده گرفته الى پیچیده. مثلا مردم منطقه هم شاید کسای باشه دیش که مخالف روند یا پروسه معارف باشن و نمیخواین که خانما در معارف نقش داشته باشن و یا هم سوادآموزی کنن. دوم، بیشتر اگر بریم مخالفین مسلح چون طالبان که سابقه دشمنی معارف دارن، ممکن وا هم نقش داشته باشه. ای هم ممکن به گفتار استخبارات منطقه کرده باشن و یا هم به اهداف خود، تا اهدافی که وا هم رای خود دارن به وا بتانن برسن. و دیگه علتی، یک علت دیگه ایشه که ما میخواییم بگویم که جبهاتی که فعلا جور میشن، مثلا مثل جبهه ملی، گفته میشه بعضی از سیاسیون میگه که شاید یا هم نقش داشته باشه تا دولت فعلی که بر رهبری آقای رئیس جمهور کرزی است این را ضعیف جلوه بده و نشان بده که نمیتونن در شمال هم دولت مداری خوب کنن و ما حتی نمیتونن که معارف یا هم تقویه باشه.
احمدی صاحب شما چی فکر میکنین؟ در گزارش هایی که وجود داره مقام های استخباراتی افغانستان همچنان گفتن که در می مسدود شدن مکاتب در افغانستان و همچنان مسموم شدن بعضی از شاگردها دست استخبارات منطقه به خصوص پاکستان و ایران است.
واقعیت مسلم است، امی واقعیت به چشم پوشی نشود. در افغانستان یک وضعیت حکم پرماست که هم پاکستان دست داره و هم استخبارات ایران دست داره. به خاطر اینکه اگر ایران هم میخواهد و پاکستان هم میخواهد اگر در افغانستان تعلیم رشد کنه و بالخصوص تعلیم بخش دخترها که عقب مانده بدبختی بدمرغی و وحشت در افغانستان به وجود به بار آورده، اگر ایر رشد کنه نو در افغانستان سواد حاکم میشه. وقتی که سواد حاکم شوه ذهنیت مردم تغییر میکنه. وقتی که ذهنیت تغییر میکنه اونها د این فکر است که کشور و خاک خود جور کنه. وقتی کشور و خاک اونها جور شده باز دست درازی و مو هدف گنگ منطقه که است او باز در افغانستان بر آورده نمیسازه.
تشکر. احمدی صاحب شما از ولایت غزنی هستین، گفته میتونین در ولایت غزنی معارف افغانستان با چی تهدیدها مواجه است؟
معارف افغانستان در غزنی خصوصا در بخش دخترا اگر بگوییم از چالش های بسیار گوناگون روبروست. مثال در غزنی ذهنیت همکاری با معارف افغانستان وجود نداره. یک واقعیت مثلا است، بخاطر از اینکه مردم غزنی از مکتب و از درس دور مانده و دوم استخبارات منطقه است به خصوص در ایران. ایران در غزنی مستقیما در بخش بیادرای شیعه ما دست داره، با اونها ذهنیت میاد، یعنی مکتب های اونها را روش میاد و مکتب های ما در منطقه سنیا که وجود داره اونها را از پای در آورده. یک مثال براتون میاریم که چند روز پیشتر یک از جمله دوستای ما بر ما قصه کرد که ما در جغوری رفتیم، جغوری یک مکتب، یکی از ملوهای کوم آمده بود با اون با مردم توصیه میکرد اگر شما میخواهید که در آینده روش کنی، اگر شما میخواهید که در آینده مطرح شوی، کسایی که در طرف شماست، مقابل شماست، از اونها مقدر ضد اونها از امی طریق از امی را استفاده کنی که مکاتب اونها و کیفیت در مکاتب اونها ضعیف بیتی و شما کیفیت معارف از کمیت از همه اولتر بگیری.
نقش حکومت چقدر در ولایت غزنی مؤثر بوده تا حال را؟ آیا حکومت تانسته که با این مشکلات مثلا با مسدود شدن مکاتب و یا مسموم ساختن شاگردان مؤثر باشد؟
متاسفانه که حکومت افغانستان یک پالیسی مشخص در کبال مسایه ها و در کبال او کسایی که در افغانستان می آیه و یاد دستد. مثلا این چند بار این تثبیت شده که ما منحیث یک فرد عادی از همین حالت، از همین وضعیت، از همین دستاندازی ایران خبر می شیم. آیا استخبارات اونها در ضعیف است که خبر نداره؟ 100%. خونها نمیخواه که جلوی همچو واقعیت یا همچو محادثات را در معارف غزنی بگیره. و یک موضوع دیگه است که در کیفیت در مکاتب غزنی بسیار پایین آمده، یعنی کسای ما داریم که از 12 فارغ شده خوال یک عریضه نوشته کده نمیتونه.
احمدی صاحب تشکر. ویسا صاحب شما خو از ولایت قندهار هستین، در کناری که در پانتون کابل درس میخوانین حتما فامیل و دوست هم به ولایت قندهار هستن. وضعیت معارف در ولایت قندهار چگونه است؟
وضعیت معارف در کندهار بسیار ضعیف است، در درجه پایین است، بیخی در اطراف بیخی معارف نیست. مکتبه که است اکثر مکتبه مسدود است. یک مثال برات میدم، ما در امین نظام موقت که آمد در افغانستان، ما در قولسوالی خودی معروف 48 مکتب داشتیم. این 48 مکتب بعد از یک سالی مسدود شد، تا حال مسدود است. اما یک خبر خوش که شنیدم از برادرم میگه یک مکتب در مسجد آل پال است در یک کریه، اما یک مکتب در کریه دیگر از پار سالم پال است. اما در کل مکتب، در کلی ولسوالی بیخی مکتب نیست. در امی دو سال، در امی دهه گذشته بیخی مکتب مکاتب نبود، کلی مسدود است. در ولسوالی دیگر هم اینطور است، مثلا در ارغسان، در شوراوک، در دیگر ولسوالی ما است. از دولت پیسه میگیره به نام معلم، به نام مدیر پیسه میگیره، مگر مکتب نیست.
میشه بگوین دلیل چی است؟ چرا مکاتب در ولایت قندهار در بعض ولسوالی هاش مسدود شده؟
یا یک علت خودی منطقه است و هواده منطقه که است از این طریق چی میشه است اخبارات منطقهی قرار میکنه، یک خودی در زوب در دولت است، در ارگانای امنیتی زوب است، چرا این در دستگیری از اون نمیکنه؟ یک چیزی که میگم خود امنیت میگه که این کار منطقوی است، منطقه است، اخبارات منطقه است، چرا از اون دستگیری نمیکنه امنیت؟ این که میفهمه که این است خبر داره، چرا این نمیگیره؟
تشکر، به شما برمیگردیم. رضوانی صاحب، میایم به طرف شما. خب مطبوعات شما هم تعقیب کردین، مکاتب بسته شده، مکاتب بعضی از شاگردا مسموم شدن. من حیث یک جوان نظر خود چی است؟ چرا همی حوادث در افغانستان رخ میده؟
چیزی که شما صحبت کردید میتونیم چند دلیل یا چند ابعاد بگوییم و او ابعاد به چند شاخص های تقسیم بندی کنیم. همچنان دوستانم که گفتن، میشه گفت که دلیل اول مشکلات با همسایه‌ای که داریم، همسایه‌ای که در افغانستان است، بالخصوص ایران و پاکستان، یا همیشه به چشم بسیار بد و به چشم سو همیشه می‌دیدن به افغانستان و هیچ‌گاه نمی‌خوان که افغانستان به سوی پیشرفت بره. دوم میتونیم دلیل بگوییم که یا دوم ابعادی که بسیار از افغانستان مشکل ایجاد کرده، سطح افراد بی‌سواد بسیار داره. ما تقریبا میشه گفت که در حدود 70% نفوس افغانستان بی سواد است. پس به 30% که با سواد است بسیار مشکل است و بسیار یک چالش کار داره که بتونیم ما شما به سوی پیشرفت بریم. و مشکل دیگه که است، همی مکاتبه که میسوزارن و در میتن، یعنی بود دیگهش که است، تبعیض است. تبعیض از چند نگاه است، یکی از لحاظ نژاد و دوم از لحاظ جندر یا وضعیت اجتماعی یا امو اجتماعی زن بودن و مرد بودن. در این قسمتی را میتونیم بگم که خصوصا بالخصوص مردمی که در قبیله و یا در ولایت های افغانستان زندگی میکنه، در اطراف یا همیشه تبعیضشان به طبقه اوناست و ایتو، یعنی مثلا همیشه ایران مخالفت میکنن که مکاتب باید بسته باشه و درس نخورن. چرا کوی تک فکر میکنن که اگه این مکاتب باز باشه یا تعلیم بیافن شاید به سوی اخلاق غیر برن، اما این برعکس است. و بود آخرش هم میتونیم بگویم که امنیت از کیام میتونه یک شاخص باشه از همون بودهایی که ما گفتیم. امنیت هم یکی از چیزهای مهم است که در افغانستان نیست و تمام از چیزها را باز میگم سرش میایم. ما همیشه واقعیت خودما که بریم شکایت میکنیم از ایران یا شکایت میکنیم از پاکستان، ما که فکر میکنیم منایس یک محصل همیشه مشکل در خود ما است. یک شاعر است میگه که میگه من از بیگانگان ننالم که هر آنچه کرد با من آشنا کرد. ما خودما با سر خود تشه میزنیم. پس این جای از این نیست که ما از ایران یا از پاکستان شکایت کنیم. مگر ما اتفاق داشته باشه، مگه ما ایرو مد نظر نگیریم که من تاجیک هستم، من پشتو هستم، من هزاره هستم، من ازبک هستم. هیچ وقت تو گپا نمیشه. مشکل اصلی خود ما هستیم و بعدن دیگه کسایی هستن که از ما استفاده میکنن.
خانم سویتا، دیدین که بعضی از دوستان ما اینجا علاقات استخباراتی منطقه را متهم کردن و یک برادر ما رضوانی صاحب بیشتر موضوعات فرهنگی و موضوعات مذهبی را مطرح کردن. به نظر شما چقدر موضوعات عنعنوی و فرهنگی و مذهبی معارف افغانستان باعث میشه که شاگردا یا محصلین به مکتب نروند؟
رول عمده یا عوامل مختلف دخیل است و خصوصا علتهای مختلف، مثلا عموما تبعیض است، چون با تبعیض و همچنان یک علت بدبختی بدبختانه بزرگترین فاجعه بزرگ که در افغانستان است عموما علت بیسوادیش است که مردم اکثریتشان بیسواد هستند و درک کردن نمیتونن که واقعا یک تحصیل یا درس خواندن یا رفتن به مکتب یک نیاز یا ضرورت اساسی هر افراد جامعه است که ضرورت دارن و باید تمامشان داشته باشن، نیاز مبرمشان است. ولی بدبختانه چون وا صد سوی پایان دارن، تحصیل کافی ندارن، نمیفهمن و همچنان ملا صاحبا و یک تعداد کسایی هستن و علت های مختلف هم دخیل، همچنان پلان های استراتژیک همسایه ها همچنان در این قسمت دخیل است که اونا همچنان مداخله میکنن و باعث پسرفت یا از بین بردن مکاتب ما بدبختانه میشن. در حال این دولت ما با جزام که مسئول است، ولی مسئولیت خود به طور مکمل انجام دادن نمیتونه، ولی واقعا موفق نبوده. در جریان قدر وقت را که تمام از سپری کردن، یعنی به خاطر رابط کردن چی، ولی بدبختانه در اکثریت مناطق در خصوصا در قسمت های اطراف و ولایات ناامن، در این قسمت در این مناطق اصلا تا مکاتب وجود نداره و اگر هستن کاملا بی سواد هستن، ولی سواد کافی ندارن، درست نمیفهمن. حتی ما واقعا بعض اوقات وقتی ما سفر میکنم به ولایت خود میرم، بسیار احساس تاسف میکنم که میرم استادشان به اندازه بی سواد هستن که حتی یک متن به شکل درست خواندن نمیتونن، تحلیل کردن نمیتونن. تمام و نسل جوان هستن و باید ضرورت دارن دارن واقعا که یک استاد حداقل باشه که لیاقت کافی یعنی تمام شایستگی را داشته باشه که وارد ادامه دادن، ولی بدبختانه به این شکل نیست.
تشکر سویدا جان. شما اخبار شنیده باشین که در این وقتا دخترها زیاد در مکاتب در بعض از ولایات مسموم شدن. به نظر خودت من حیث یک جوان، من حیث یک دختر که فعلا درس میخونی، این موضوع چقدر نگران کننده است برای افغانستان، برای معرف افغانستان به خصوص؟
به نظر من یک واقعا یک صدمه بزرگ است بر تمام نسل جوان و خصوصا برای کسایی که هستند، ولی باید ای جلوش گرفته شود. از هر چی بیشتر دولت باید اقدامات لازم انجام بده، باید بر مقابل از وابرخیزه و پیدا کنه و این کدام کار سخت نیست به نظر من، چون امنیت استخبارات شکر خدا همه چیز ما داریم، ولی بدبختانه ای است که کسی نیست که واقعا احساس مسئولیت کنه و اقدام در مقابل از این انجام بده. باید در مقابل از این اقدامات و حتی اگر به این شکل ادامه داده شود، شاید افغانستان پس دوباره به مو حالت دوران طالب بود، پس دوباره به مو حالت بر بگرده.
تشکر. اگر خودت یک دختر میبودی که فعلا در ولایت تخار و یکی از ولایت دیگری که فعلا مشکلات امنیتی از برای شاگردا مسموم میشن دخترها، اگر در اون ولایت می بودی چی میکردی؟ های با مکتب میرفتی؟
اگر این خیاقب واضح است که من نمیتونستم برام، چون فامیل است، وقتی که فامیل اجازه نده، فامیل بگوید امنیت خراب است، و این خیاقب واضح است که من رام اجازه نهاد بتن که من از خانه برایم بیرون و برام دست بخانم، ولی این مسئولیت دولت و از جامعه ماست که باید بر اسوا امنیت و تمام سهولتهایشان را برشان فراهم کنه، مکاتب زیاد برشان آباد کنه، سهولتهای بیشتر را برشان فراهم کنه تا بتانن نسل جوان کشور که چون ضرورت نیاز ضروریشان است ادامه بتن به تحصیلات خود.
پسرلی صاحب به شما پس میگردیم. ببینین زیادتر دوستان به می موضوع موافق هستند که بعضی از استخبارات منطقه یعنی پاکستان و ایران در مسدود شدن مکاتب و در مسموم ساختن بعضی از شاگردان دست داشتن. یعنی استخبارات منطقه با امی کارهایی که انجام میدن، یعنی کدام اهداف اینا دنبال میکنن؟
ممکن و اهداف مختلف تعقیب کنن. فعلا پتانسیل جنگی واره افراد بی‌سواد تشکیل میده. افرادی که بی‌سواد هستن از واق کار گرفته میشه و وارا استفاده میکنن در جنگ های خود، چون افرادی که بی‌سواد باشن و بدون منطق و بدون دلیل حاضر به کشتار افراد میشه و ممکن یک گپ ساده و عامل شوه که به یا تحریک بته و یا بر علیه حکومت افغانستان بجنگن و بر علیه مردم خود بخیزن.
احمدی صاحب، در می اواخر مشکلاتی که وجود داشته، نقش حکومت چقدر مؤثر بوده؟ یعنی حکومت چقدر توانسته که جلوی همی فعالیت‌های مخالفین بگیره تا اینکه مکاتب بسته نشه و یا اینکه شاگردان مسموم نشوند؟
دولت تا حال هیچ درک مسئولیت نکده، یعنی او کاری که باید دولت میکرد او نکرد. و یک موضوع دیگه، دولت نمیتونه که این کارو کنه. اگر خود مردم نخواه، اگر مردم در قبال امن و اعمال استاد نشوه، اگر مردم نخواه که بچهش تعلیم یافته و تحصیل یافته شوه یا آینده اونها درخشان شوه، دولت نمیتونه.
تشکر. در این اواخر گزارش های وجود داشت که مردم بر علیه بعضی کسایی که مکاتب بسته کردن در ولایت غزنی، خصوصا در ولسوالی اندر، اونا مخالفت کردن یا شکل قیام داشتن اونا و تعداد از مکاتب اینا دوباره باز کردن. یعنی نقش مردم در ولایت غزنی تا چه قدر مؤثر بوده؟
مردم اگر بخواهد که پالوی حکومت استار شوه، حکومت میتونه که کامیاب شوه. اگر مردم بخواهد که مخالف استار شوه، مخالفین میخواهد چی بکنه؟ یعنی مردم فعلا این را درک کرده که مکتب وسیله پیشرفت ماست. مردم این را درک کرده که مکتب وسیله است که در او آینده با اولادای ما چی نهفته است. اونها درک کرده و فعلا الحمدلله که بعد از دو ماه علی در منطقه ما یا منطقه اندر و من دیک مکاتب باز شده.
تشکر. ویسا صاحب، در قندهار چرا مردم تا حال را اقدام نکردن و چرا با مخالفین هی موضوع رو نگفتن که معارف در افغانستان یک نقش اساسی را بازی میکنه و نسل جوان تربیت میکنه، مانند غزنی تا نتونستن همین رقم اقدامات مشابه را انجام بدن؟
در کندار و در غزنی موالات پرک میکنه. در کندار که از امو کشور خودی همسایه ما که بسیار نزدیک است، قصا میترسه که خدا نخواسته انتحاری نمیایه در بین مردم که تظاهرات میکنه یا چه میکنه که در بین اوشان بیایه را انتحاری کنه، قصا میموره. یکی مسئولیت است. خودی یک زوپی ارگانای امنیتی ماست. امنیت گرفتن نمیتونه خودی کماندانی امنیه یا چیزی. مثال در یک من یک مثال میتونم. اگر در ولسوالی معروف یک تظاهر تحریک به میان بیاید، آیا دولت میتونه امنیتشون را بگیره؟ آیا دولت میتونه که او را یک راهنمایی خوب کنه؟ این نمیتونه خود دولت. مردم میترسه از این که انتحار میاد در بینشان چی میکنه، انتحار میکنه.
رضوانی صاحب، به خاطر همین مشکل بسته شدن مکاتب، به خاطر مسموم شدن، به نظر خودت ملیس یک جوان راه حل چی است؟ حکومت با چی کارا را کنه تا اینکه جلوگیری شود از این اعمال؟
در این قسمت میتونیم چند نظر داشته باشیم که اگر حکومتی را انجام بده ان شاء الله بهبود و به خاطر آینده خوب میتونیم داشته باشیم. یکی در قسمت تامین امنیت باید حکومت باید بسیار نقش اساسی را داشته باشه و از او گذشته باید حکومت در قسمت تعیین استخبارات، کسایی که به حساب مخبر هستند بسیار باید در این قسمت هوشیار و آگاه باشه و در جای مختلف یار قرار بده. من مطمئن هستم قرار هم داده، باید متوجه باشه و گزارش از او بخواد هر لحظه که چی گپ میشه. بازم این برمیگرده به مو گپ سابق، سطح تحصیل باید در کشوری که اگه خواسته باشه یک انقلاب اومد و بسوی پیشرفت رفت، تحصیل مهم بود، یعنی به قشر جوان و به قشر تحصیل کرده یعنی بسیار احترام میکردن. از او گذشته ما شما اگه ببینیم، ما مسلمان هستیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگه طلب العلم لو کان بسین، علم تو برو بیاموز تو اگه در سین هم، یعنی هدفش چین است اگه در چین باشه. بعضی با این بانو میتک که دوستای ما که اگه میخوان مکاتب هم بسته کنن یا هر کسی که اگه صدای ما رو میشنه بنایس یک محصل، بنایس یک برادر مسلمان شد، اول ببینه که مکاتب بخاطر چی هست. خب اگه تو میخوای مکاتب بسته کنی، ما بسیار جا رو به تو روشان بتو این مکتب چی کرده. مکتب جایی است که تعلیم میموزه. ما مطمئن هستم در اون مکاتبی که خصوصا در ولایت هست هیچ کدام جوان نمیتونه به حساب هدف از جنس مخالف از بچه یا کدام کس دیگه بتونه در اونجا به حساب گشت گذار کنه به غیر از خودمون جنس، هیچی معنا داره که شما وارا مسموم میکنه و یا ایست که وارا از بین بره. خود از یک مخالفت با اسلام است. پس لطفا نام اسلام در سر خود نمانه.
تشکر استاد پسرلی. در عین زمان که مکاتب در بعض ولایات افغانستان بسته میشه، تعداد از شاگردان مسموم میشه، در عین زمان پاکستان به تعداد زیادی از لاری های یا کانتینر های کتاب های وزارت معارف در پاکستان متوقف ساختن و تا حال اجازه دخول به افغانستان ندادن، پس شما فکر نمیکنین همین تمام موضوعاتی که مسدود شدن مکاتب، مسموم شدن شاگردان، اجازه ندادن کتاب های وزارت معارف به داخل افغانستان، همه پای یک دیگر نشان نمیده که پاکستان بیشتر متضرر ساختن معارف افغانستان دخیل است؟
منطق عمومی حکم میکنه که ممکن امی تمام فعالیت ها ممکن حلقه را تشکیل بده، یعنی تمامش حلقه باشه با مخالفت معارف در افغانستان. پاکستان میگه که کتاب هایی که یا لاری هایی که وا جلوش گرفته نمیمانند در افغانستان برن، میگن که این هم جزء اموال است که بناتو باید برده شوه و در افغانستان انتقال پیدا کنه. منتها وقت وزارت معارف با وا در تماس میشه و وزارت خارجه کوشش های را میکنه که وار قانع به این بسازه که این کتاب های مربوط وزارت معارف هستند که فعلا در سال تعلیمی جدید آغاز شده و نیاز به این کتاب ها هست. باز رئیس جمهور کشور جناب حامد کرزی در کنفرانس شیکاگو مستقیما با رئیس جمهور پاکستان همین مسئله را مطرح میکنه، با آصف زرداری برشان میگه که کتاب‌های معارف افغانستان در بندر کراچی جلوش گرفته شده و نمیمانند که داخل افغانستان شود. چرا؟ کتاب‌هایی که مربوط معارف افغانستان است، این هیچ کمک با نیروهای آیساف، با ناتو و یا حتی با کدام کشور دیگه هیچ ربط نداره و تنها کتاب‌هایی است که کمک میکنه با وزارت معارف تا اولادی کشور تعلیم یافته شود.
سیمیتا جان، خودت چی پیام داری برای جوانایی که همیال در بعض ولایات هستند که دوچار مشکلات هستند، معارف تهدید میشه در ولایت و اونا با مکتب رفتن نمیتونن؟
پیام ما در نخست اول متوجه دولت است که خصوصا تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم معارف باید اقدامات لازم در مقابل از صورت بگیره، خصوصا در مقابل چنین اعمال که واقعا یک کار ناشایسته است و یک ضربه بزرگ با اولادی وطن است و همچنان پیام ما برای والی ها و ولسوالی های کسایی که در امی ولایت مختلف هستن و رول عمده را بازی میکنن، چون اونا در اون منطقه هستن. اگر اونا واقعا کوشش کنن یا تلاش داشته باشن که یا کسایی را که تمام وضع به سمت گذاشته شون که واقعا شایسته که حداقل لیاقت ازیره داشته باشن که امنیت نسبتا حاکم فرما بسازن، و در اون صورت میتونه احتمالش دشمیره که زیادتر به امی شاگردان دوباره پس دوباره ادامه بدن به تحصیلات خود و واقعا یک چیز را بر خود و به آینده خود کسب کنن.
تشکر استاد پسرلای. باز به شما برمیگردیم. اگر همی مشکلاتی که فعلا معارف افغانستان با او مواجه است، اگر همی ادامه پیدا کنه، معارف افغانستان با چی مشکلات دیگر مواجه خواهد شد و آینده معارف افغانستان چی خواهد بود؟
مشکلات معارف مختلف است. شما تنها از سه مشکل عمده صحبت کردین. اولش که مسموم شدن متعلمین است. این نقصش با مردم منطقه، به اولاد منطقه که اوجه اطفالشان مسموم میشه با وا است. وا نمیتونن که اولادشان تعلیم یافته شوه و برابری کنه با کشورهای همسایه، با کشورهای جهان و منطقه. دوم مشکل دومی که شما مطرح کردین مسدود شدن مکاتب است، که او همچنان مشکل پیدا میکنه به مردم منطقه، به اولاد همی وطن. نمیتونیم پیش بریم و کمایی را که مخالفین مسلح استخبارات منطقه میکنه ای است که و افراد دیگه پیدا میکنن تا در نیروهای خود جذب کنن و علیه مردم افغانستان و حکومت افغانستان وارا استعمال کنن. سوم، اگر کتابهایی که در بندر کراچی فعلا جلوش گرفته شده نمیمانند که داخل افغانستان شوه، از مقامات معارف تا حدی که ما شنیدیم از طریق مطبوعات و میگن که مشکل عمده ما امیال نبودن کتاب ها است و یا کم بودن کتاب ها است. این مشکل جدی را به بار میاره، چون وقت کتاب نباشه در مکتب، استاد نمیتونه که تدریس کنه به گونه درست و متعلم نمیتونه به دروس خود درست رسیدگی کرده بتونه. اگر همین مشکلات ادامه پیدا کنه و اگر دست استخبارات منطقه باشه، شاید این مشکلات اضافه شوه، زیاد شوه. خدا نخواسته، خدا نخواسته، خدا روزی را نبیاره، معارف افغانستان، وزارت معارف افغانستان و امی روند خداشناسی با مشکلات جدی رو برو خواهد.
سوال آخر راجع میکنیم به احمدی صاحب. احمدی صاحب، اگر همین مشکلات در ولایت غزنی یا در مجموع در سطح افغانستان اگر بگویم ادامه پیدا کنه، مکاتب بسته شوه، شما به نظر یک جوان چی فکر میکنین معارف افغانستان با چی چالش های دیگر مواجه خواهد بود؟
یک موضوع ما میخواییم که پیش از اینکه با سوال شما برگردیم او را وضاحت بدم. در دوران جهاد افغانستان با نظام ظلم که کده با نظام معارف افغانستان ایران کده پاکستان کده، ما به صراحت این موضوع برتان تحلیل و تعبیر ورزبی میکنیم. اگر شما فکر کنید ما عالی انجینر که میبینیم او در پاکستان درس خوانده، ما عالی که دکتر میبینیم او در پاکستان درس خوانده، ما عالی که حقوقدان میبینیم او در پاکستان تربیت شده، اونجا درس خوانده، اونجا یعنی همه امکانات، همه چیزا که در وقت جهاد با مهاجرین افغانستان در پاکستان مهیا بود که پاکستانی از اونها استفاده میکرد، او امتیازات اون چیزا با افغانی هم بود. و در دوران جهاد به مثل ایران هیچ نوع شرایط، حتی حق تعلیم و تحصیل در مکاتب و در پندونهای ایران با افغانی نبود. بدبختی بدمرغی در افغانستان به حوج خود رسیده. این یک واقعیت است. اگر آنوز هم ادامه پیدا کنه، یک بدبختی و یک تحریکی گم ما شما روبرو میشیم. در اینجا چند چیز دخیل است. یک، به نظر من خود دولت، یعنی شما ما شما کلگی باید نگوییم که این ملامتی یا این چیزا دوش کرزای صاحب است. کرزای صاحب امکانات مهیا کرده، گدایی کرده، کشورهای زیاد رفته، پول بر ما آورده. یک واقعیت است. پلان و پروگرام جور شده به خاطر مها کردن بیشواری در افغانستان. ما در سطح ولایت غزنی در مناطقی که پشتو زبان چند صد کورس سواد آموزی داریم، سواد آموزی. او کورس هایی هست که اگر تطبیق شوه به شکل اصلی و اساسی، شاید ذهنیتی گنگ یا ذهنیتی بد که در قبال مکاتب یا در قبال معارف افغانستان پیل وجود داره، شاید او نباشد. خمونتا او کورس ها هست روی کاغذ، پول کشیده میشه، چند نفر در بین خود توزیع میکنه، اونها داخل است با اینجا به وزارت با رئیس جمهور را پر میده که فعال است. خب ما ورتان قسم میخوریم که یک کورس در تمام ولسوالی های پشتو زبان که 14 ولسوالی است فعال نیست. اگر امطور دولت، مسئولین دولت درک مسئولیت کنه، یعنی عمیق مسئولیت درک کنه، بدبختی بدمرغی نجوم اضافه میشه. اگر به شکل اساسی و به یک ذهنیت وطن دوستی و یک ذهنیت معرف دوستی رایت شوه، یا کسایی که فعلا در این پستا است اونها را دور کنه و به جای کسایی که قشر جوان باشه و به مبکوره و ذهنیت جوان تربیه شده باشه و حس معرف دوستی داشته باشه، اگر اونها به ما فکر میکنیم که همین مشکل حل شوه. یعنی اون کسایی که فعلا است او در فساد اداری دخیل است و اونها نمیتونه که کشور و خاک و منطقه از همین بحران نجات بده.
در آخرین دقایق برنامه فکر نو قرار داریم و از اشتراک کنندگان برنامه امروز ما هر یک استاد نسیم پسلی، خیبر احمدی، عطاءالله ویساق، قیس رضوانی و خانم سویتا تشکر میکنیم.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاما موقف رادیو آزادی را انعکاس نمیدهد.